عنوان بدون خط خوردگی که یک مجله خبریه.
خانمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بدون خط خوردگی. خیلی ممنونم و متشکرم از اینکه همراهی میفرمایید ما رو با در این لحظات از روز دوشنبه. خیلی متشکرم. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو دارید میشنوید حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه، فکرتون آرام باشه و روزی رو که پشت سر گذاشتید روز خوبی بوده باشه براتون، روز کم دردسر و کم استرسی رو انشاءالله پشت سر گذاشته باشید و ما هم کمک کنیم در این یک ساعتی که پیشتون هستیم خبرهایی رو بهتون بگیم و بحثایی رو ارائه بدیم که حالتون رو بهتر کنه. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هستش. همینطور میتونید روی کانال 212 گیرنده‌های دیجیتال تلویزیون برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق رادیو نما هم بشنوید، تصویر رادیو نما رو هم داشته باشید. ما هم از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان 30135 پیامک برنامه و عرضم خدمت شما که 2786-1035 گیرنده پیام های صوتی شما رو دریافت میکنیم و در خدمتتون هستیم. اما عناوینی که در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت: در نظام مالیاتی کشور موضوعی است که میخوایم بهش بپردازیم، کارآمدی در نظام مالیاتی. موضوع دیگری که در برنامه امروز بهش میپردازیم بیتوجهی و عدم اجرای قانون مرتبط با زمین خواری است. پشت پرده واگذاری کشت و صنعت مغان رو هم انشاءالله امروز بهش خواهیم پرداخت. مشکلات و معضلات اقتصادی آیا به واسطه تحریم ها هستند یا اصلاحاتی در نظام مدیریتی لازمه؟ دو موضوع دیگر رو هم خدمتتون بگم: حمایت قوه قضاییه از سودزنی و مقابله با فساد، و در بخش با سخنگویان گفتگو خواهیم کرد با آقای والیزاده، سخنگو و مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. ده و پنج دقیقه است و ما اولین بخش از برنامه امروز رو میخواییم آغاز کنیم در بخش با سخنگویان. خب خیلی زمان نداریم، موضوعات زیادی رو هم انشالله امروز میخوام بهش بپردازیم. گفتگوی اول ما در ارتباط هستیم با جناب آقای والیزاده، مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، و در رابطه با این وزارت خونه میخوایم صحبت بکنیم. آقای والیزاده سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو بخیر و شادی.
سلامت باشید انشالله. آقای والیزاده، موضوعات باز این دومین باریه که من خدمتتون هستم و همکاران دیگرمون هم باهاتون صحبت کردن، حوزه کشاورزی حوزه پرموضوعی است. امروز هم خیلی زمان نداریم. بله. اگر موافقید بیاد امروز در رابطه با قیمت گذاری به ویژه در کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ صحبت بکنیم، یه موضوع مشخص که ببینیم حالا این نوساناتی که اتفاق افتاد چیه، چه کار باید بکنیم، و بعدش هم عرضم خدمتتون که خب وزارت کشاورزی کجای بازی است در تأمین نهادها، در فروش، در کجای بازی قرار گرفته. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ببینید، این موضوع که میفرمایید سابق بر این در واقع سیکل تولید توزیع گذاری جزء وظایف وزارت جهاد کشاورزی بود. اما در تصمیمی که سران سه قوه گرفتن این موضوع تفکیک شد و در واقع آن چیزی که وزارت جهاد انجام میده تامین و تولید مواد غذایی است، اما واردات یا قیمت گذاری جزء وظایف وزارت صمت و ستاد تنظیم و بازار هست و وزارت جهاد اونجا ورودی نداره برابر با تصمیم سه قوه. این به معنی نیست که وزارت جهاد بی تفاوت باشد نسبت به امنیت غذایی جامعه و عموم مردم که بالاخره این سر سفره‌شون و معیشت و زندگیشونه، اما به لحاظ سیاست گذاری و به لحاظ مسائل کلانی که در این حوزه وجود داره، علالقاده باید دوستان وزارت صمت فعالتر در این موضوع پاسخگو باشن و شرایط مردم رو که اجتناب ناپذیر هم هست. شما توجه دارید که از طرفی وقتی نهادها قیمت‌های خاص خودشون در واقع پیدا می‌کنن، مشکلات واردات وجود داره، بهره بردار و تولید کننده هم شرایط خاص خودشون رو دارن، باید قیمتی باشد که تولید کننده متضرر نشه، در عین حال مصرف کننده هم بتونه اون امنیت غذایی رو داشته باشه و سر سفره‌اش به قول یارو گفتنی خالی نمونه.
درسته.
بنابراین این نیاز به یه مقدار خب مسائل روانی جامعه هست، یه مقدار مسائل سیاست گذاری کلان هست. انشاءالله دوستان ما هم در وزارت صمت این روشنگری رو راجع به ضوابط قیمت گذاری انجام بدن، مردم ما هم همراهن. واقعا این مسائل اگر شفاف گفته بشه که هم تولید کننده به صرفه باشه، اداره کنه، بالاخره اونها هم کارگر دارن، سرمایه گذاری کردن، سود متناسب با اون لحاظ بشه. اما یک واقعیت وجود داره، اون هم به لحاظ تولید الحمدلله ما هیچ مشکلی در کشور نداریم، یعنی نه در تامین مرغ، نه در تامین تخم مرغ. اینها ما سالیان قبل حتی واردات داشتیم. الان کشور خود اتکا و خودکفا هست در تولید تخم مرغ، در موضوع مرغ، در تولید گوشت. اینها ما به لحاظ تامین و تولید مشکلی در کشور وجود نداره، اما واقعیت اینه که مشکلات قیمت گذاری به لحاظ افزایش در واقع نهادها و ضوابط تولید وجود داره که اون باید انجام میشه.
خب اون وقت این تأمین نهادهایی که باید انجام بشود، بخشش رو وزارت جهاد کشاورزی داره تأمین میکنه. الان تولید کنندگان میگن که آقا ما هزینه های تولیدمون اونقدر بالا رفته که دیگه حتی کیلو 15، یعنی مرغ کیلو 15 هزار تومان هم براشون نمیصرفه. توی این حوزه وزارت خونه استراتژی برای خودکفایی، بی‌نیاز شدن، نمیدونم، بالاخره یه اتفاق اینجوری نداریم؟
نه، ببینید، همونجوری که عرض کردم، ما مشکل تولید نداریم، مشکل قیمت گذاری است. در واقع قیمت ها باید واقعی باشه و از این لحاظ خب درسته سیاست ها باید هم یارانه ها مردم داده بشه که مردم بتونن با این شرایط مشکل معیشت و امنیت غذاییشون حل بشه، هم در این حال تولید کننده باید حمایت بشه. یعنی یک معادله دو مشولی است که باید به هر دو قسمت. شما ببینید اگر قیمت ها واقعی باشد خب برای مردم فشارهای مضاعفی ممکنه وارد بشه.
این که میفهمید قیمت ها واقعی باشه، خب
من توصیه میکنم به جناب علی حتما دوستان ما رو در وزارت صمت بخواید که مسئولیت در واقع بازار و قیمت گذاری با این دوستان ما هست، اونا هم شفاف فرایند قیمت گذاری رو برای شنوندگان خوب برنامه بگن. اون بخشی که به وزارت جهاد مربوطه، من دارم به شما میگم که الحمدلله ما به هیچ عنوان مشکل تولید و تأمین نداریم.
درست.
بله، مشکل قیمت گذاریه که اون هم باید برایندش برای مردم توضیح گفته.
یعنی شما میگید که الان کمبود عرضه و اینا وجود نداره؟ به لحاظ تولید و تأمین که میگید وجود نداره، فقط میگید بازارش خرابه؟
ببینید بخشیش اون بخشی که مثلا نهاده ها باید واردات بشه،
نه اونش با وزارت صنعتی چی؟ اون با وزارت صنعت و ایناست. نه این بخشش که قرار بود در داخل کشور انجام بشه، ما یکی از حوزه هایی که وزارت جهاد کشاورزی متولیه پس امنیت غذایی دیگه، یعنی امنیت غذایی یکیش همینه که سبد معیشتی مردم و کالاهای نیمچه اساسی مثل گوشت و مرغ نوسانات خیلی وحشتناک نداشته باشن. این که مثلا 6 ماه پیش ما تصویر می‌بینیم که مرغدارا جوجه هاشون رو میندازن و میکشند و اینها و امروز نتیجهش این میشود که ما عرضه مرغ کم داریم، خب این یه عدم توازنیه که اتفاقا تو حوزه وزارت خونه شما باید انجام میشد.
نه ببینید صورت مسئله رو شما با عرض پوزش اشتباه مطرح میکنید. این که مرغ نیست، هیچ کسی همچین ادعایی نداره که مرغ وجود نداره. میگن مرغ قیمتش مناسب نیست. شما میفرمایید که الان تو بازار نیست. اینجوری نیست، اتفاقا به میزان کافی تولید در کشور وجود داره. بس مقابل اینه که آقا خریدار کمه، وگرنه آنچه که تعمیق در واقع وظیفه وزارت جاده
تولید مشکلی با قیمت نداره به لحاظ 17-18 تومن. بله خریدارش کمه، ولی اگر با قیمت مثلا 10-15-11 تومن میرسید دست مردم
تماشا شما صحیحه. یعنی باید وزارت سمت کمک کنه و در واقع حمایتی بشه از مصرف کننده، نهادهای حمایتی کمک کنن که مردم بتونن با قیمت مناسب تامین کنن. اما قرار بود که من از یک موضوع دیگه هم در واقع اطلاع رسانی کنم، اونم اتفاق بزرگیه که با کمک سازمان بسیج مستضعفین اتفاق افتاد. روز گذشته جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد نشستی داشتن با سردار سرتیب پاسدار غلامرضای سلیمانی رئیس محترم بسیج مستضعفین و از سامانه طرح نهضت جنبش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری رونمایی شد. در این طرح 15,000 مهندس کشاورزی به روستاهای هدف میرن. قرار این 15,000 مهندس کشاورزی کمک کنن به جهش تولید در 5 محصول راهبردی و استراتژیک: گندم، جو، ذرت، کلزو و برنج. اینا هدف گذاری شده، نرم افزارهای کاربردی اینا ساماندهی شده و این مهندسین همه اینها مأموریتشون مشخص شده که به کمک کشاورزان و به کمک تولید میان. یک حرکت مردمی بسیار گسترده و متفاوت است که بسیج هم اینجا که همه جا بالاخره پای مسائل کلان کشور بوده و خدمت کرده به کشور، اینجا به حوزه کشاورزی ورود پیدا کرده و با توافقی که بین بسیج و وزارت شد این حرکت بی‌نظیر و مردمی انجام خواهد شد. ضمن اینکه آقای وزیر محترم جهاد اعلام کردن که ما آمادگی داریم بسیج در حوزه منابع طبیعی یعنی جنگل‌ها و امور اراضی هم ورود پیدا کنند و در اونجا هم منشأ خیر و برکت باشه برای آنچه که حضرت آقا فرمودن، جهش تولید و امنیت غذایی کشور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، ان شاء الله این اتفاق خوب بیفته. متشکرم آقای والی‌زاده.
من آقای مهری، ما الان در سفر اردبیل هستیم. معمولا آقای وزیر هر پایان هر هفته رو به یکی از استانها میرن. بیشتر کارهای ما هم اینجوری نیست که اصلا کلنگ و اینها نیست، نشست با مردم، با کشاورزای، با سرمایه گذارانه که این اتفاق توی استانها بیفته
ایشالله.
که ما هم نتیجه باشن با این حرکت عمومی جهش تولید انشالله.
ما هم نتیجه سفرها و شما و کارهای شما رو سر سفره هامون میبینیم ایشالله.
زنده باشی.
دست شما درد نکنه. ممنونم ارادت. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
اولین بخش برنامه امشب ما، امروز ما، بخش با سخنگویان بود که گفتگو کردیم با آقای والی‌زاده مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. 11:15 است. ما در خدمت شما هستیم با بدون خط‌خوردگی امروز و می‌خوایم تا لحظات دیگر گفتگوی دوم برنامه امروز رو تقدیمتون بکنیم که در رابطه با پشت پرده واگذاری کشت و صنعت مغان است. موضوعات پرچالش و پر از بحث در اقتصاد ما موضوع خصوصی سازی است که تجربه های متفاوتی رو داشتیم. بعضی هاش موفق بود ولی تعداد انگشت شمار ولی قابل توجهی به لحاظ حجم و اندازه و اثرگذاری داشتیم که ناموفق بود. ما مواردش رو در سالهای گذشته داشتیم، هپکو عراق رو داشتیم، نمیدونم شرکت های دیگه ای رو داشتیم و امروز میخوایم در رابطه با یکی دیگر از این موارد پر ابهام صحبت بکنیم. اون هم پشت پرده ایست که از کشت و صنعت مغان میخوایم براتون تعریف بکنیم. در این رابطه گفتگو میکنیم با آقای علیرضا بیگی، استاندار سابق آذربایجان غربی و نماینده فعلی مجلس 11 که عضو هیئت تحقیق و تفحص خصوصی سازی مجلس 11 هم هستند. آقای بیگی سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی آقای مروی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و عصر خیر دارم. اصلاح میکنم فرمایش جناب عالی رو، من احمد علیرضا بیگی هستم، استاندار پیشین آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز در دوره 10 و 11 مجلس شورای اسلامی.
خب منم همین رو گفتم دیگه.
غربی فرمودید.
آها غربی، آره ببخشید، عذرخواهی میکنم دیگه. ممنونم، متشکرم. خب اینقدر غلطش ریز بود که خودم هم متوجه نشدم. ممنون از دقت شما. خب آقا بفرمایید، شما برامون از ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان بگید و حالا این حرفایی که در مورد این موضوع اتفاق افتاده رو هم توضیح بدید.
ببینید، از جمله موارد تامی که متوجه رئیس سازمان خصوصی سازی هست، بخش عمدش برمیگرده به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان. شرکت ماشین سازی تبریز یکی از این موارد تامیس و قص الهازا که بخش عمده تامات الان در موضوع کشت و صنعت مغان متوجه ایشونه، که شنوندگان عزیزم مستحضر هستن که در واقع تاراج اساسی در این خصوص اتفاق افتاده. کشت و صنعت مغان به عنوان یک شرکت صاحب نام با سرمایه فوق‌العاده که میشه گفت که میزان برداشت آب و این کشت صنعت از رودخانه عرس به واسطه سد میل مغان که احداث شده، یک سوم آب مصرفی تهرانه. یعنی از این جهت میخوام بگم حائز اهمیت اراضی وسیع حاصلخیز با بیش از 1,000,000 متر مربع مستحدثاتی که در واقع کارخونه های صنعتی و فراوری کشاورزی رو شامل میشه و یه شهر کشت و صنعتی رو شامل میشه، به اضافه یک فرودگاه رو هم داراست. ایرادی که به این واگذاری وارد بود این بود که ارزیابی صورت گرفته برای تعیین قیمت این واحد بزرگ صنعتی ارزیابی صحیح و درستی نبوده و به واسطه اینکه این معامله اتفاق افتاده، این ارزیابی از فرجه قانونیش عبور کرده بوده. یعنی پس از بیش از 6 ماه از ارزیابی قانونی این واگذاری صورت گرفته. در این حال در این میان اتفاقات فاحشی در خصوص افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده. یعنی در این 8 ماه دلار از 3500 تومان به 15000 تومان افزایش پیدا کرده و ایرادات متعددی که بهش وارد هست. دولت برای اینکه این ایرادات اساسی در این واگذاری رو روش در واقع سرپوش بگذاره، علارغم اینکه هیئت واگذاری متقاعد شد و پذیرفت که این ایرادات بهش وارده و بایستی این ایرادات برطرف بشه، مانع از ارجای موضوع به هیئت داوری شده. یعنی علارغم اینکه هیئت واگذاری این مطلب رو و این موضوع رو به هیئت داوری که مرجع رسمی برای رفع موضوعاتی که در خصوص مطرح در قرارداد واگذاری تعیین شده، و دو وزیر اقتصاد و دارایی و دادگستری که عضو این هیئت واگذاری هستند، صحت ارجاع پرونده به هیئت داوری رو پذیرفته بودند. شخص آقای روحانی این دو وزیر رو و هیئت واگذاری رو وادار کرد که از نظر خودشون دایر بر ارجاع این مطلب به هیئت داوری عدول بکنند، و چون احساسش این بود که حتما هیئت داوری رأی به بطلان این معامله خواهد داد و اون رو فسخ خواهد کرد، و اگر این معامله فسخ بشه در واقع یک قرینه اساسی بر بروز جرم و وقوع فعل مسامحه در حفظ و نگهداری از بیت المال اتفاق افتاده که امروز متوجه رئیس سازمان خصوصی سازی است.
خب حالا چه خواهید میخواید بکنید آقا؟ یعنی میخواید برش گردونید، میخواید دوباره تجدید بکنید معامله رو، چه اتفاقی میفته؟
ما معتقد هستیم به این که اساسا واگذاری هایی که اتفاق افتاده من غیر حق بوده، کما اینکه من یه مثال خدمت شما میزنم. یه شرکتی رو اینا دارم به نام شرکت گلوکوزان. این شرکت ارزش واقعی 600 میلیارد تومانه، ولی این شرکت رو در بورس که عرضه کردن به بیش از 5700 میلیارد تومان عرضه کردن، که نشون از این میده که محاسباتی که صورت گرفته محاسبات واقعی نبوده. یعنی این علاوه بر شرکت سالمین هست که خریدار شرکت کشتنت مغان این شرکت رو داره، و ما سوالمون از دولت این هستش که چرا شرکت کشتنت مغان در بورس به فروش نمی رسیده و این امکان فراهم نشده که امکان عرضه اون در بورس و خریدش برای مردم فراهم بشه، و لزوماً باید به یک کسی واگذار می شده با 1850 میلیارد تومان قیمتی که این ایرادات متوجه اون هست، و بعد الان اون شرکت خریدار داره این رو در بورس میخواد تراش میکنه چیکار کنه عرضه بکنه.
آقای بیگی ببین یه جای کار به نظرم، حالا ببین اون که واگذاری من غیر حق بوده و اصولی نبوده و اینها که خب باید اثبات بشه، ولی به هر حال اگر دولت جمهوری اسلامی ایران با یک نفر معامله ای کرد و حالا در این معامله قیمت دلار به واسطه کاری که دولت کرد 5 برابر شد، آیا ما باید خسارت این رو دوباره از اون فرد بگیریم؟ یعنی امضای دولت ایران بر پایه برای فروش یک معاملهش انقدر معتبر نباید باشه که یک کاری کرد به دیگه کار تموم بشه؟ دو اینکه حالا این آقا خودش خریده تصمیم گرفته ایشون بیاره توی بورس بفروشه مثل بقیه شرکت هاست، اگر که میتونه خب این کارو میکنه دیگه، چرا بخوام اینجا بهش ایراد بگیریم؟
واگذاری که صورت گرفته که بایستی از طریق مزایده اتفاق میافتاده، مزایده ای که برگزار شده برندش کسی دیگری تعیین شده، پس از مدتی اعلام کردن که خریدار اول و برنده اول بنا به هر علت فاقد صلاحیت لازمه و مزایده رو باطل کردن. کسایی که در این مزایده شرکت کرده بودن از جمله خریدار فعلی شرکتی که کشتنت مغان و کسانی دیگه، پاکت هاشون بهشون برگردوندن، گفتن مزایده باطل شده. پس از مدتی اعلام کردن که نه، مزایده باطل نشده، ما به همون قیمتی که خریدار اول پیشنهاد داده بوده این رو به خریدار دوم واگذار میکنیم. این زمانی اتفاق افتاده که فرجه ارزیابی کارشناسی که رخ داده بوده انجام شده بوده اون زمانی سپری شده بوده، یعنی 8 ماه از ارزیابی کارشناسی گذشته و سازمان‌های نظارتی در همون موقع هم اعلام کردن که این واگذاری نمیتواند صحیح باشه، چرا که در طول این 8 ماه اتفاقات فاحشی در حوزه اقتصاد رخ داده و این قیمت‌گذاری صحیح نیست.
نه خب آقا اینجاش محل اشکاله. ببین من اون که میگید مزایده رو باطل کردن و اشتباه، اونجا تخلف شده، اما این که میگید آقا یک معامله انجام شده است، دولت ایران دلار رفته بالا، حالا چون ما احساس میکنیم که ضرر کردیم میخوایم دوباره گرونش بکنیم، خب این که نمیشود. اگه این باب این قضیه رو باز بکنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه که.
آقای مرزی اساسا مزایده در واقع
من میگم اونش قبول، اون قبول که مزایده و مناقصه و اینا تو طی نشده، اما دومین استدلالی که شما میارید و میگید آقا چون دلار گرون شده این قیمت درستی نیست، این مبنا رو بذارید دیگه هیچ چیزی نمیشه باش صحبت کرد، با هیچ چیز دیگه نمیشه. آقا یه معامله در 8 ماه پیش انجام شده است بر اساس قیمت همون موقع، این معامله اگر که شروط دیگرش نقض شده که هیچ، اما اگر شروط دیگرش درسته نمیتونه دولت ایران بزنه زیرش بگه آقا من حالا دیگه الان احساس کردم ضرر میکنم میخوام پسش بگیرم.
آقای مروی اشکال اصلی همینجاست که شما میفرمایید، یعنی معامله ای که از اساس باطل بوده آمدن به اون معامله رسمیت بخشیدند و دولت جمهوری اسلامی ایران معامله ای که خلاف قانون بوده رو بهش عینیت داده و اون رو تصور کرده که میتونه پیش ببره، در حالی که معامله از اساس باطل بوده.
درست. پس محل دعوا همونی که از اساس روش غلط رفتن، اینجا جای درستیه برای وایستادن.
بله
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقای بگی، متشکرم.
خدا
حافظ شما. دومی گفتگو رو تقدیمتون کردیم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. خب 19 و 28 دقیقه است، ما خیلی زمان نداریم، 4 موضوع دیگه مون مونده و موضوعی که الان میخوایم آغاز بکنیم هم خیلی مهم هستش، موضوع سودزنی در کشف پرونده های فساد هست که حالا این عنوان امروزی ماجراست، عنوان دیگرش همون اعلام جرم یا امر به معروف و نهی از منکری بود که ما از مفاسد برداشته باشیم و اعلام بکنیم. قوه قضاییه اعلام کرد، یعنی آقای رئیسی از وقتی که اومدن اعلام کردن که از این موضوع حمایت میکنن، مقام معظم رهبری هم در همین صحبت‌های چند روز اخیرشون با مقامات قوه قضاییه تأکید کردن که این سودزنی یا اعلام فساد رو باید از افراد حمایت بشود و اینجا جاییه که نهادهای مردمی خیلی میتونن کمک بکنن. می‌خوام در این رابطه گفتگو کنیم با آقای احمد هنری، مدیر کل پیشگیری‌های مردمی قوه قضاییه. آقای هنری سلام، وقت بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و شنوندگان محترم.
ارادتمند آقا، این طرح سودزنی و حمایت از افرادی که اعلام فساد میکنند در عمل چقدر پیش رفته؟
خدمتتون عرض کنم لازمه که من تبریک عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز دهی کرامت و خدمت مردم خوب ایران. خب همینطور که عرض تالی هم اشاره فرمودین، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که در دیدار مجازی ویدیو کنفرانسی که شب گذشته
روز شنبه
مسئولین محترم دستگاه قضایی برگزار شد، ایشان به نکاتی در خصوص تحول در قوه قضایی تاکید داشتند. خب که از جمله آن استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای مردمی بود که از تالی هم اشاره کردیم در پیشگیری از و کشف فساد. خب ایشون هم همینطور که تاکید داشتن